بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وعلى التحريم لو أخذه حفظه لربه وإن تلف بغير تفريط لم يزمن لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم شهید اول فرمودند که لغته حرم اخذش به نیت تملک حرامه، گرچه اون قید به نیت تملک رو هم شهید ثانی اضافه کردن. علتش هم این است که بعداً در غیر صورت نیت تملک خود شهید اول خواهد گفت که اشکالی نداره. اما حالا میخوایم ببینیم که اگر ما قائل به حرمت اخذ شدیم، بعد از اخذ اگر کسی حرامن اخذ کرد تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید اگر ما قائل به حرمت شدیم و کسی لغته حرم را اخذ کرد، وظیفش این است که اون مال رو برای صاحبش حفظ بکنه، نمیتونه اون رو تملک بکنه، ولو اخذ ابتداییش برای این بوده که بعداً تملک بکنه، اما الان باید حفظ بکنه اون مال رو برای مالک. اما جالب، شهید اول دوستان میفرماید که ولو حرامن اخذ کرده، اما الان امانت شرعی است دستش و چون امانت شرعی است اگر تلف بشه این آقا ضامن نیست. مرحوم شهید ثانی با تعجب سوال میکنه که مگه میشه یه چیزی اخذش حرام باشه اما وقتی شما اخذش کرده بشه امانت شرعی؟ آخه امانت شرعی وقتی شما میگیم یعنی امانتی که میتوان او را به شارع نسبتش داد، ما چجوری کاری که شارع مقدس اون را حرام میداند تکلیفا نهی کرده ازش، این رو به شارع مقدس نسبتش بدیم؟ لذا ایشون میفرماید که ما به این عدم زمان اشکال داریم، اگر قائل به تحریم شدیم نمیتونیم بگیم ضامن نیست، چون شارع از اخذش عرض کنم نهی کرده و وقتی نهی کرده از اخذش نمیتونه این مال دست این آقای ملتقط عرض کنم امانت شرعی محسوب بشه. لذا اگر ما قائل به تحریم شدیم طبیعتا باید از اون طرف قائل به زمان بشیم، بگیم اگر تلف شد این آقا ضامن است. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول تا اینجا. حالا سوال دیگر این است که اگر این مال را اخذش کرد آیا حق تملک داره؟ بحثر لغته حرم دیگه، اگر کسی از حرم حرامن یک مالی رو اخذ کرد و ما گفتیم که حرامه، آیا میتونه تملک بکنه ولو بعد از یک سال تعریف؟ ایشون میفرماد نخیر، حق تملک ندارد، چه قبل از تعریف سنه چه بعد از تعریف سنه. یعنی حتی اگر یک سال تعریف کرد و عرض کنم اعلام کرد تو مسجد یا هر جای دیگری اطلاعیه زد دنبال صاحبش کرد، صاحبش رو پیدا نکرد، ایشون میفرماید در این صورت اگر صاحبش رو پیدا نکرد باید صدقه بده ولو بعد از تعریف سنه. و حال اینکه دوستان خواهیم گفت در عرض کنم لغته های معمولی که از حرم اخذ نمی شود و حرام نیست، و بعد از تعریف سنه میتونه تملک بکنه، اون مال رو برداره برای خودش، مالک بشه، اشکالی هم نداره. خواهیم گفت این رو کمایی که قبلا هم عرض کنم تو موارد قبلی هم بعضی از موارد همین طور بود. علی ای حال نسبت به لغت حرم ایشون میفرماد مطلقا، اونجایی که اخذ حرامه مطلقا، حتی بعد از تعریف حول هم این آقا نمیتونه قصد تملک کنه و اون مال رو برای خودش برداره. کم باشه زیاد باشه باز تفاوتی نمیکنه، حتی اگر کمتر از درهم هم باشه باز ایشون میفرماد باید حتما عرض کنم صدقه بده. دلیلی که ایشون اینجا اقامه میکنه دوستان روایتی است از امام کاظم علیه السلام. تو این روایت دوستان عبارت امام علیه السلام اینه، این روایت دوستان من قبلا خوندم ها، یعنی جلسه گذشته یکی از اون دو روایتی که تو کتابتون نبود همین روایتی است که جلسه گذشتم عرض کردم میاد عبارتش. داره سألته عن رجل، سوال کردم از امام علیه السلام در مورد رجلی که وجد دینارا فی الحرم، یه دیناری رو در حرم پیدا کرد. این در حرم یعنی تو محدوده حرم پیدا کرده، نه تو محدوده حل، همون حل و حرمی که جلسه گذشته براتون توضیح دادم. فأخذه، بعد اخذش کرد اون دینار رو برداشت. حضرت فرمودن بئس ما صنعه، کار بدی کرده، نباید دینار رو از حرم برمی‌داشت. ما کان ینبغی له ان یأخذه، سزاوار نیست که اون این کار رو انجام بده، نباید دینار رو برمی‌داشت. قال قلت قد ابتلی بذلک، میگه من به امام کاظم علیه السلام عرض کردم خب حالا این کار شده، این دینار رو برداشته چه کار کنه؟ ببره بذاره سر جاش، تعریف کنه؟ حضرت فرمودن یعرفه سنتن، یک سال باید تعریف کنه. قلت فانه قد عرفه فلم یجد له ناعتن. نسخه لمعه دوستان، شرح لمعه ناعت داره. من جلسه گذشته عرض کردم براتون که عرض کنم در وسائل و شیعه باغ عرض کنم باغیان داره، باغی یعنی طالب، نسخه های ما ناعت داره. خب باغی که معناش روشنه، یعنی طالبی براش نیومد، کسی که طلبش کنه نیومد. اما ناعت دوستان یعنی کسی که وصف بکنه مال گم شده خودش رو، از نعت میاد، یعنی یک کسی که بیاد توصیف بکنه بگه آقا دینار من مثلا این شکلی بوده، اوصافش رو ذکر بکنه، وجود نداره. ناعتی که بخواد وصفش کنه و این رو از من بگیره وجود نداشت. فقال یرجع الى بلده فیتصدق به الى اهل بیت من المسلمین. حضرت فرمودن خب اگر یک سال تعریف کرده این میتونه به بلد خودش بر، البته یک سال هم حرفش نیست، اون سنتن رو عرض کنم. حضرت فرمود یا عرف اون سنتن، بعد راوی توی عبارت خودش دیگه بحث سنه رو نیاورد. علی ای حال حضرت میفرمان به بلد خودش برگرده و اهل بیتی از مسلمین اون رو صدقه بده. فانجا طالبه فهو له ضامن، اگر طالبش اومد این آقا عرض کنم ضامنه. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید که این روایت سه تا مطلب از توش میشه در آورد. یک مطلب این است که اطلاق روایت دال بر عدم فرق بین قلیل و کثیره، یعنی تو روایت و جوابی که امام علیه السلام دادن حرفی از کم و زیاد نیست. یعنی وجوب تعریف سنه وجود دارد، چه اون مال قلیل باشه چه مال کثیر باشه. این یک حرفی که ایشون میزنه. گرچه دوستان در این روایت سوال سائل در مورد پیدا شدن چیه؟ بگید دینار. امامم جوابشون در مورد همین مورد خاصه، این یعرفه سنتن یعنی یعرفه این دینار رو. ما درسته اگر جواب امام علیه السلام یعنی سوالی بکنه، اما امام کار به این مورد نداشته باشن جواب عامی بدن، بارها عرض کردیم مورد مخصص نیست. اینا الان هم بهش اعتقاد داریم. اما یه وقت هست دوستان طرف در مورد عرض کنم دینار صحبت میکنه، حضرت هم در مورد بگید همین دینار جواب میدن، در مورد همین دینار جواب میدن. یعنی طرف گفته من دینار پیدا کردم، دینارم میدونید هر دینار 10 درهم بوده، بالای درهمه، دقت میکنه، چون عرض کنم کمتر از درهم نیاز به تعریف سنه نداره، بالای درهم نیاز به تعریف داره. خب امام هم فرمودن یعرف و سنت هست، از این ما نمیتونیم استفاده بکنیم که حتی اگر کمتر از درهم هم باشه باز امام بفرمان یعرف و سنت هست. این اشکال به نظر میرسه اشکال درستی است و این اطلاق گیری حرف اول جناب شهید ثانی به نظر میرسه مخدوشه. الان ای حاله، یکی از حرفایی که ایشون میگه از روایت میشه استفاده کرد همین اطلاق بر عدم فرق بین قلیل و کثیر که ما بهش خدشه کردیم. مطلب دوم دوستان این است که روایت دلالت میکنه عرض کنم بر تحریم اخذ لغته حرم، انگار مرحوم شهید ثانی از این بئس ما صنع ما کان ینبغی له ان یأخذه استفاده حرمت کرده، کار بدی کرده، سزاوار نبود که این کار رو انجام بده. البته خود اون ما کان ینبغی دلالت بر حرمت نداره، شاید بیشتر با کراهت سازگاره، اما اینکه اول فرمودن بئس ما صنع شاید با حرمت انگار سازگار تره. نکته سومی که شهید میخواد از این روایت استفاده بکنه عرض کنم این است که روایت دلالت میکنه بر زمان متصدق اگر مالک پیدا شد، چون آخر روایت فرمود فان جاء طالبهو بگید فهو له ضامن، اگر صاحبش اومد بعد از صدقه دادن این آقا ضامن، باید عرض کنم عوضش رو به مالک بده. البته طبیعتاً این که میگه عوضش رو بده مال فرض است که مالک راضی نشه دیگه، ولی اگر مالک آقا صدقه داده اب نداره، ثوابش مال بابای از دست رفته ما، اونجا دیگه طبیعتاً عوض دادن و زمان معنا نخواهد داشت. مرحوم شهید دوستان میفرماید درست روایت اینا از توش در میاد، اما چه بکنیم روایت ضعیف استنده. بعد از اینکه دلالتشو خوب جا میندازه میگه چه بکنیم که روایت ضعیف السنده. اون بنده خدا بهش گفتن که چرا ناراحتی؟ یه کسی رو برداشته بود برده بود پیش قاضی، گو این آقا سگ هارش منو گاز گرفته. طرف گفت که سالسن سگ من عرض کنم خدمت شما گاز نگرفته، ثانیا سگ من هار نیست، اولا اصلا من سگ ندارم. گفتن چرا از سالسن شروع کردی؟ گفت اگر از اول میگفتم سگ ندارم جواب اون دومی سومی رو نمیتونستم بدم دیگه، سومن نداشت. خلاصه مرحوم شهیدم چه کار کرده؟ اول خوب دلالت روایت رو جام میندازه، میگه دلالتش درسته، بعد میگه خب سندش ضعیف، وقتی سندش ضعیف شد دیگه دلالتش هم به درد نمیخوره دیگه، این دلالت هم طبیعتاً. ولذا ایشون میفرماد اقوا فرمایش مصنف است در درست که ایشون فرموده میتواند ما نقص من درهم رو تملک بکنه و نسبت به مازاد هم وجوب تعریف داره، مثل لغت‌های دیگه، یعنی در واقع لغت حرم را از این جهت با لغت‌های دیگر غیر حرم تفاوتی بینش نگذاشته، علتش هم ضعف مثلا این روایت. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، و علی التحریم لو اخذه حفظه لربه، یعنی علی التحریم یعنی اگر ما اخذ لغت حرم را حرام دانستیم که جلسه پیش گفتیم به نیت تملک حرامه دیگه، اگر حرام شد لو اخذه حرامن حفظه لربه، اگر اخذ کرد نمیتونه تملک بکنه، باید برای صاحبش حفظش بکنه. و ان تلف به غیر تفریطن لم یزمن، و اگرم تلف بشه بدون افراط و تفریط بدون کوتاهی اینجا ضامن نیست. میگیم چطور میشه شما که گفتی عقدش حرامه، اگه عقدش حرام باشه چطور میشه این تلفش زمان نداشته باشه. میگه لأنهو این لغت حرم یسی رو بعد العقد امانتن شرعیه. شهید اول که میگه لم یزمن، انگار دلیل ایشون اینه که این زمان نداره به خاطر که امانت شرعی میشه بعد از عقد. جناب شهید ثانی میفرماید که و یشکل و ذالک، این عدم زمان حرف مشکل داریست، قابل قبول نیست. چرا عدم زمان دوستان مشکل داره؟ میگه علل قول به تحریم، بنابر فرضمون که عرض کنم اخذ لغته حرم به نیت تملک حرامه، بنابر قول به تحریم یه حرف مشکله. چرا؟ لنحی شارع اخذها، چون شارع مقدس از اخذ لغته حرم من کرده، نهی کرده. فکیفه یسیر امانتن منهم، چطور میتونه این امانت از جانب شارع مقدس باشه؟ آخه وقتی شما میگین امانت شرعی، یعنی امانت که منصوب به شارع، خب شارع مقدس که امانت نداد، او اتفاقا گفت حرام اخذش، که امانت شرعی محسوب نمیشه. ولذا ایشون میفرماد والمناسب للقول بالتحریم، اون چه مناسب است با قول به تحریم، ثبوت الزمان مطلقا. این مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه افراط و تفرید بکنه، چه افراط و تفرید نکنه. ولیس له تملکه قبل التعریف ولا بعده بل يتصدق به، جائز نیست برای آخذ و ملتقط لغته حرم تملک بکنه اون مال رو، چه قبل از تعریف سنه چه بعد از تعریف سنه. و حال اینکه تو لغتهای دیگر دوستان بعد از تعریف سنه بگید میتونه مالک بشه، تملک بکنه، مشکلی نداره. اما اینجا میگه نه خیر، لیس له تملکه بل یتصدق به، باید صدقه بده بعد از تعریف حولن ان مالکهی، بعد از تعریف حولن باید صدقه بده. صدقه بده از جانب کی؟ ان مالکهی، از جانب مالکش. سواء قل ام کثر، چه قلیل باشه چه کثیر باشه. خب دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد روایت علی ابن ابی حمزه عن الکاظم علیه السلام. دوستان بزرگوار، بعدن که ایشون میگه ضعف سند داره ها، ضعف سندش به خاطر همین علی ابن ابی حمزه است که ایشون واقفی مذهب است و ضعیفه. خب ایشون از امام کاظم علیه السلام نقل کرده که قال سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم، میگه از یک مردی سوال کردم که یک دیناری رو در حرم عرض کنم اخذ کرده، پیدا کرده. فاخذهم قال بئس ما صنع، امام فرمودن کار بدی کرده که اخذ کرده. ما کان ينبغي له ان ياخذ، سزاوار نبود براش که این کار رو انجام بده. قال قلت قد ابتلي بذلك، مبتلا شد، حالا اخذ کرده دیگه چیکارش کنیم؟ قال يعرفه سنه، یک سال باید تعریف بکنه. قلت فانه قد عرفه فلم يجد له ناعتا، یا باقیا، این تعریف کرده، این بر اونور سپرده، اعلام کرده، ناعت یعنی وصف کننده، یا باقی یعنی طلب کننده ای براش پیدا نشده. فقال یرجع الی بلده، امام علیه السلام فرمودن برگرده به عرض کنم شهر خودش. فیتصدق بهی علی اهل بیت من المسلمین فان جاء طالبه فهو له ضامن. مرحوم شهید ثانی دوستان سه تا مطلب از حیث دلالی از این روایت در میاره. مطلب اول چیه؟ وقد دل الحدیث به اطلاقه على عدم الفرق بین القلیل والکثیر فی وجوب تعریفه مطلقا. دوستان بزرگوار این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه کم چه زیاد، قلیلا کان ام کثیرا. دوستان بزرگوار ایشون میگه از اطلاق روایت استفاده میشود که کم و زیاد نداره. ما عرض کردیم درست جواب امام حرفی در مورد کم و زیاد نزده، اما سوال سائل در مورد دیناره، امام هم در مورد همین دینار دارن جواب میدن. طرف اومده میگه آقا من دینار پیدا کردم، یا یک کسی دینار پیدا کرده، از فرمان یعرفو سنتن. واقعا از این یعرفو سنتن استفاده نمیشود که حتی اگر کمتر از درهم هم باشه باز یعرفو سنتن. درست جواب مخصص نیست، اون جواب مخصص نیست که به نحو عام امام یک جمله ای بفرمایند که تو این جمله عمومیتش و اطلاقش از این استفاده بشود. اما طرف سوال کرده میگه آقا من یک دینار پیدا کردم، نمیگه درهم، نمیگه کمتر از درهم، اینو چکارش کنم؟ حضرت بفرمایید یک سال تعریف کن. خب شما میتونید از این استفاده کنید. حضرت که فرمودن یعرفو سرتن، یعنی چه دینار باشه چه کمتر از دینار، چه کمتر از درهم، این نمیشه واقعا این استفاده رو کرد. خصوصا این که ما در روایات دیگر در مورد لغت‌های معمولی غیر حرم داریم که کمتر از درهم باشه نیاز به تعریف سنه نداره. لذا این دلالت اول رو، این استفاده اول رو ما اصلا دلالتا قبول نداریم، نه اینکه به خاطر ضعف سندش. و علا تحریم العقص، علا تحریم العقص عطف به کجاست آقایون؟ علا عدم الفرق، بارک الله. یعنی قد دل الحدیث به اطلاقه علا تحریم العقص. چرا؟ چون حضرت فرمودن به اسما سنع، و ظاهر به اسما سنع چیه؟ حرمته. گرچه دوستان ما کانه ینبقی یه ذره بوی چی ازش میاد؟ کراهت ازش میاد، اما خود به اسما سنع ظاهر در حرمت به نظر میرسه. و کذالک علا زمان المتصدق لو کره المالک. همچنین مطلب سومی که از این روایت استفاده میشه این است که این روایت دلالت میکنه بر زمان متصدق اگر مالک کراهت داشته باشه. اگر مالک کراهت داشته باشه یعنی اگر مالک راضی به این صدقه نشود. طبیعتا علتش این است که اگر راضی بشه که دیگه بحثی وجود نداره، جای عرض کنم گفتگو نیست. خب این دلالت حدیث. لکن ضعف و سندهی یمنع ذلک، بگید کله، ضعف سند من میکنه این امور رو همش رو، یعنی هر سه امر رو ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم به خاطر ضعف سند. ولذا چون روایت ضعیف السنده والاقوا مختاره المصنف فی الدروس، اقوا اونیست که مصنف تو دروس فرموده. چی فرموده؟ من جواز تملک ما نقص عن الدرهم و وجوب تعریف ما زاد کغیرهی. این کغیرهی یعنی کغیر اون چیزی که از حرم عقص شده. اگر از غیر حرم یه مالی عقص بشه حکمش چیه؟ حکمش همین است که کمتر از درهم، که حالا اینا رو میگیم بعدن، کمتر از درهم اگر باشه خب این نیاز به تعریف سنه نداره، میتونه تملک کنه طرف. اما اگر درهم و مازاد بر درهم باشه، این همین صفحه بعد انشالله خواهیم گفت که عرض کنم خدمت شما، نیاز به تعریف سنه داره. این که غیره میخواد بگه حکم لغته غیر حرم رو داره که بین کمتر از درهم و خود درهم و مازاد تفاوت قائل نه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید ما خودمون امروز این کار رو کردیم دیگه، دقت میکنید؟ یه وقت هست یه حرفی رو سائل سوال میکنه، در مورد یه چیز سوال میکنه، امام علیه السلام جوابی که میدن، لحن جواب و الفاظ جواب، جواب عامه. مثلا فرض کنید طرف میگه آقا یه تهرونی اومده این کار کرده، جواب امام این است که هر کس این کار انجام بده مثلا باید این نتیجه رو بگیره، این حکم در موردش هست، دقت میکنید؟ اگر جواب امام عام بود، اطلاق داشت، این که حالا او بابا سائل گفت آقا یه تهرانی این کارو کرد، یه مرد این کارو کرد، یه کسی که مثلا سنش زیر 20 سال بود این کارو کرد، سوال سائل باعث نمیشه بگیم جواب عام امام تخصیص میخوره، جواب مطلق امام بگید قید میخوره. اما یه وقت از طرف سوال کرده در مورد مثلا دینار، حضرت هم میفهمد این دینار رو شما برو یک سال تعریفش کن، برو یک سال دنبال صاحبش بگرد، حضرت جوابشون جواب عامی نیست که ما بخوایم با سوال سائل تخصیص. اگر امام اینجوری جواب میدادن شما هر مالی رو از لغت از حرم پیدا کردی حکمش اینه که باید تعریف کنی، اگر میفرمودن هر مالی میگفتیم اون سوال مخصص این عام نیست. اما حضرت فرمودن یعرفه سنتن، یعرفه زمینش میخوره به چی؟ میخوره به این دیناری که این بابا سوال کرد. خب ما نمیتونیم وقتی جواب امام عمومیت ندارد ازش عمومیت استفاده کنیم که. دقت میکنید؟ یعنی بسته به اون عبارتی که امام علیه السلام فرمودن، عمومیتش، اطلاقش، آیا اینا ازش فهمیده میشود یا نمیشود، متفاوته. لذا تو این روایت به نظر میرسه نمیشه ازش استفاده کرد که امام فرقی براشون نداشته که تو کلامشون که قلیل باشه یا کثیر باشه. بریم سراغ عرض کنم بحث بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید، یکی از مباحثی که اینجا مطرحه این است که اگر دقت کنید آخذ لغته حرم بعد از تعریف سنه اون مال رو صدقه بده، اما بعد مالکش پیدا بشه و راضی به صدقه نشود، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ مرحوم شهید اول، البته این رو ما لابلای استفاده از حدیث، یعنی اونجایی که میخواستیم دلالت حدیث رو بگیم، عرض کردیم که از حدیث این استفاده میشه، اما قرار شد حدیث ضعیف و سند باشه و قابل استناد نباشه دیگه. جدای از این روایت که ما در موردش این حرف رو زدیم، به طور کلی شهید ثانی میفرماد و فی الزمان شهید اول و فی الزمان خلافون، در مورد زمان اختلاف نظره. حالا اگر کسی این روایت رو پذیرفت میگه زمان داره، اگر یک کسی هم این روایت رو نپذیرفت طبیعتاً دلیل دیگری هم برای زمان نداشت، باید بگه مثلا زمان نداره. ایشون میفرماد اونهایی که قائل به زمان شدن گفتن زمان دارد، یه دلیلشون همین روایت که آخرش فرمود فإن جاء طالبه فهو له، بگید ضامن. یک دلیل زمان دوستان فرمایش پیغمبر اکرم است، طبق اون روایت فرمود علالیده ما اخذت حتی تعدی، قاعده علالیت، علالیده ما اخذت حتی تعدی، یعنی قاعده عام فرمود هر وقت مال دیگری به دست شما میرسه این بر عهده ید شماست تا وقتی که برگردونیم صاحبش. خب اینم مال مردم دستش رسیده، علالیت میگه تا برگردونیم صاحبش ضامنی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم دوستان این است که صدقه دهنده در واقع مال دیگری رو اتلاف کرده بدون اذن، و طبیعتا هر وقت یک کسی مال دیگری رو بدون اذن اتلاف بکنه ضامنه. با این بیان ها، این سه تا نکته، این آقا خواسته چیکار کنه؟ زمان رو ثابت بکنه. اما اونهایی که قائل به عدم زمانن اونا چی میگن؟ ببینید، اونایی که قائل به عدم زمانن میگن این مال نزد آخذ امانت بوده و به اذن شارع هم صدقه داده. این مال پیش این آقا امانت بوده، به اذن شارع هم صدقه داده. خب وقتی به اذن شارع صدقه داده دیگه طبیعتاً ضامنش نیست، و اصل براءت رو هم چاشنی این دلیل کردن و گفتن زمانی در کار نیست. مرحوم شهید بعد از این ادله طرفین میگه در مورد مواردی که تعریف سنه در اونها واجب است، یعنی مازاد از درهم ها، یا خود درهم یا مازاد از درهم، ایشون میفرماد قول به زمان اقواست. قول به زمان اقواست. قبلا هم عرض کردیم علتش این است که این روایت روایت ضعیف السنده، امانت شرعی بودن رو هم مرحوم شهید ثانی قبول نفرمود. اینکه حالا شما بگی امانت از تو به اذن شارع صدقه داده، امانت بودن رو ایشون نپذیرفت. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم دوستان، شهید اول گرچه اخذ لغته را به نیت تملک حرام دانست، اما الان می فرماید که این اخذ لغته حرام به نیت انشاد و تعریف حرام نیست. یعنی اگر یک کسی لغته حرام را اخذ بکنه به این نیت که بره برسونه به صاحبش، دنبال صاحبش بگرده، اصلا قصد تملک ندارد حتی بعد از سنه، نمیخواد تملک بکنه، میخواد به صاحبش برسونه، ایشون میفرماد خود شهید اول میگه ها، میگه اشکالی نداره، حرمت هم نداره، ولو مال مال کثیری هم باشه اشکال نداره. چرا؟ چون این عمل احسانه. دوستان بزرگوار، کسی که این مالو برمیداره هیچ قصد تملکم نداره، فقط میخواد دنبال صاحبش بگرده و بده به صاحبش، طبیعتا این آقا محسن محسوب میشه. و ما علی المحسنین من سبیل، نسبت به محسن تسلطی وجود نداره. مرحوم شهید ثانی میفرماد اگر روایات این بحث رو ما بپذیریم، روایاتمون مطلقه و اکثر علما هم به صورت مطلق عمل کردن، یعنی چه نیت انشاد و تعریف داشته باشه چه نیت انشاد و تعریف نداشته باشه. لذا روایات رو بپذیریم، طبیعتا نباید این حرف رو، این حرف شهید اول رو قبول بکنیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و آخرین مطلب تو این قسمت از بحثمون اینه، دوستان بزرگوار، اگر عرض کنم خدمت شما اخذ این مال رو ما جائز دانستیم، یا حتی اگر جائزم ندانستیم اما عرض کنم قرار شد تعریف بکنه، ایشون میفرماید چه این مال کم باشه چه این مال زیاد باشه، علی کل حالن، چه به نیت انشاد و تعریف عقد کرده باشه چه به نیت تملک، علی ای حالن یک سال باید تعریف کنه. یعنی اون مقداری که مقدار زمانی که لازم است این آقا تعریف بکنه یک سال است، مثل موارد دیگر. شهید ثانی دوستان به این حرف هم ایراد میکنه، میفرماد عرض کنم خدمت شما روایت علی ابن ابی حمزه مستند این حرفه و این مستند هم مخدوشه، چون روایت ضعیف مستنده، لذا این حرف رو هم ما نمیتونیم از شهید اول بپذیریم. سه تا نکته شد، اینا رو عبارت شو بخونم نگاه کنید. و فزمان، ببینید عبارت شهید اول رو بیای جلو این فزمان جا پیدا میکنه. میدونه تو عبارت شهید ثانی، چون روایت علی ابن حمزه رو از حیث دلالی که میخواست بررسی کنه، بحث زمان رو اونجا بررسی کرد، لذا آدم احساس میکنه این حرف چیه؟ تکراره. دقت میکنید؟ اما ما کار الان دیگه به روایت علی ابن حمزه نداریم، از حیث فتوایی میخواییم ببینیم آیا زمان دارد یا ندارد، لذا به اون حرفی که ما در مورد زمان متصدق توی بحث دلالی روایت گفتیم به او توجه نکنید. الان دیگه کار ما به دلالت روایت نداریم، به طور کلی از حیث فتوایی میخوایم ببینیم نظر چیه. میفرماد و فی الزمان لو تصدق بهی بعد از تعریف، اگر این مال و لغته حرم را بعد از تعریف صدقه داد، و ظهر المالک فلم یرض بالصدقه، بعد مالک پیدا شد راضی به صدقه نشد، در زمان خلاف و اختلاف نظره. منشأهو، منشأ این اختلاف چیه؟ من، این من رو دوستان کنارش چی می نویسید؟ وجه زمان یا عدم زمان؟
زمان.
وجه زمان، من دلالت الخبر السالف علی الزمان. اولا روایت علی ابن ابی حمزه دلالت بر زمان میکنه، چون آخرش فرمود فانجا اطالبه فهو له زامن. دو، و عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم علل ید ما اخذت حتی تعدی، این علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل ما نحن فی هم میشه، این مال مردم دستش بوده هنوز به صاحبش نرسیده تلف شده، خب علل ید شاملش میشه. سه، و اتلافهی، اتلاف عموم عطف به دلالت است، ها، من دلالت الخبر، من عموم قولهی من اتلافهی، اتلافهی مال الغیر به غیر اذنه، این آقا کاری که انجام داده این است که مال غیر رو اتلاف کرده بدون اجازه بگید صاحبش. خب اتلاف مال غیر بدون اذن چیه؟ زمان داره. این وجه دوستان زمان. اما وجه عدم زمان، و من کونه امانتن قد دفعها به اذن شارع، این مال پیش این آقای ملتقد امانت بوده و دفعم کرده این امانت رو به عنوان صدقه به اذن خود شارع، فلا یتعقب به زمان، دیگه طبیعتا نباید زمان پشت سرش باشه. نهایتش این است که شک میکنیم آیا واجب این عوضشو به صاحبش بده یا نه، اصل براءت میگه نه واجب نیست، ولی اصالت البراءه، درست شد. جناب شهید ثانی میگه ولقول به زمان ما یجب تعریفه اقوا، دوستان ما یدب تعریف او چیه؟ اون چیزی که به درهم برسه، درهم و موزاد بر درهم، اونه که یجب تعریف او. ایشون میگه قول به زمان ما یجب تعریف او اقواس، نسبت به اون عرض کنم باید بگیم زامنه. چرا دوستان زامنه؟ چون اون روایت رو که ما نپذیرفتیم، علالیت هم که عرض کنم به روایات لغته تخصیص میخوره، چون روایات لغته عرض کنم خدمت شما، بله این نواد درسته، ما روایت رو نپذیرفتیم، اما عرض کنم همون قول اول رو ایشون داره تقویت میکنه، قول به زمان رو میگه اقواس، یعنی انگار علالیت رو اینجا یه جورای پذیرفته که میگه زامنه، درسته؟ ولی قول به زمان ماید تعریف و اقوام قول اول رو پذیرفته، طبیعتاً باید اون قول دوم که میگه امانته این رو بگیم شهید ثانی نپذیرفته، که درستم هست، چون صفحه پیش گفتیم ایشون امانت بودن رو بگید قبول نداره. چرا امانت بودن رو قبول نداره؟ چون نهی کرد اشاره از اخذش، اخذش حرامه، لذا امانت نیست. اول همین بحث امروز عرض کردیم دیگه. علا ایالن ایشون قول به زمان رو اقوام میدونه، گرچه روایت رو ضعیف و سند دانست، اون دلالت روایت رو نمیپذیره. مطلب دوم، ولو اخذه به نیت الانشاد و تعریف. انشاد دوستان به معنای دنبال صاحب مال گشتنه. اگر شما یه مالی رو عرض کنم پیدا کردید، گشتید دنبال صاحبش، به این عمل میگن چی؟ میگن انشاد. پس مترادف با تعریفه، این واقع و عطف تفسیره. لو اخذه به نیت الانشاد و تعریف لم یحرم و انکان کسی را. اگر کسی به نیت این که دنبال صاحب مال بگردد، عرض کنه مال را اخذ بکنه، لغته حرم را اخذ بکنه، این حرمت نداره، ولو مال زیادی باشه. چرا؟ لعنه محسن. کسی که دنبال صاحبش میخواد بگرده، هیچ قصدی برای تملک ندارد، این طبیعتا محسن محسوب میشه. و ما علی المحسنین من سبیل. ول اخبار الداله علی التحریم مطلقه. و هانی که دوستان این واب حالیه است، و در واقع این ول اخبار رد این فرمایش مصنفه. دقت کنید، لو اخذهو گفت لم یحرم، ایشون میگه ول اخبار الداله علی التحریم مطلقتون، اون اخباری که دلالت بر تحریم میکنه، تحریم اخذ لغته حرم میکنه، مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه نیت انشاد و تعریف داشته باشی شما، چه نیت تملک داشته باشی، روایات مطلقه و میگه لغته حرم رو نباید. مثل همین روایت علی ابن ابی حمزه که فرمود بئس ما صنع، نگو این آقا اگر به نیت تملک این کارو کرده بئس ما صنع، اگر به نیت انشاد و تعریف بوده کار خوبی کرده، اینو که نگفت که. امام فرمود به اسم آسنه ها. یا روایتی که صفحه 25 خوندیم، فرمود لغتت الحرم لا تمس به یدن ولا رجل. دوستان این لا تمس مطلق حرفی از بگید نیت تملک یا عدم نیت تملک نزد، و لذا ایشون می فرمود در رد فرمایش شهید اول میگه ولا اخبار الداله علی التحریم مطلقه و عمل بها علی اکثر مطلقا. اکثر علما هم به همین صورت مطلق بهش عمل کردن، یعنی فرمودن چه نیت انشاد داشته باشه، چه نیت تملک داشته باشه، حرام عقدش. ولو تمت، اگر روایاتمون تمام باشه، لم یکن تفصیل جیدا. این تفصیل جناب شهید اول که فرق گذاشت بین نیت تملک و نیت انشاد، حرف درستی نخواهد بود. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و آخرین مطلب، و یجب تعریفه حولا علی کل حال، واجب است تعریف اون مال حولا، یک سال باید تعریف کنه علی کل حال. علی کل حال یعنی چی؟ یعنی قلیلا کان ام کثیر، یعنی اخذه به نیت الانشاد ام لا، فرق نمیکنه چه نیت انشاد باشه، چه نیت تملک باشه، چه قلیل باشه، چه کثیر باشه، یک سال باید دنبال صاحبش بگرده. چرا؟ لاطلاق الخبر السابق، چون روایت سابق مطلق بود، که البته ما تو اطلاقش چیکار کردیم؟ خدشه کردیم، چون روایت در مورد دینار بود. ها جناب شهید عرض کنم خدمت شما ثانی میفرماد و قد عرفت مافی. این قد عرفت مافی اون اشکالی که در این روایت بود چی بود؟ ما اشکال دلالی کردیم به اضافه اشکال سندی. شهید ثانی میفرماد اشکال سندی ما سر جای خودش هست، یعنی روایت قابل استناد نیست. تمام شد.
استاد این یه از طرفی هم بگید بابا تعریف کنه وای بنده خودم بلای ازار تو من پول باید یه میلیون خرج کنم این تعریف رخ بده
اونجا بمونه ها.
آره.
عرض کنم محضرتون، ببینید این که ما میگیم تعریف بکنه، تعریف اهم از اینه که خودش به نفسهی این کار رو انجام بده یا نه بسپاره دست یک آدم عادلی و او تعریف بکنه اگر ممکن شد. این اهمه. این معناش این نیست که این نمیتونه اینجا جام بخوره، این نمیتونه مثلا فرض کنید مسافرت بره. ضمن این که حالا بعداً باز خواهیم گفت، تعریفی که ما میگیم مرادمون این نیست که تو این یک سال 365 روز روزی دو بار بره پشت بلندگوی مسجد اینا یکی یکی بگه. این که معناش نیست. دقت میکنید؟ یعنی مثلا تو هفته اول روز یه بار دو بار بگه، هفته های بعدی هفته یه بار بگه، بعدی ها رو ماهی یه بار بگه. دقت میکنید؟ زمینه که لازم نیست به نفسهی باشه. اونجا اگر کسی رو میشناسه فرد عادلیش بگه آقا من اینو پیدا کردم، شما لطف کن یک سال اینجا عرض کنم خدمت شما تعریف کن. تعریفم کار سختی نیست چون ویژگیاش میاد. اینو فردا پس فردا ما بحث خواهیم کرد که عرض کنم خدمت شما به چه کیفیت باید این تعریف اتفاق بیفته. لذا اسر و حرجی در کار نیست. این تعریف سبب این که این آقا نتونه به بلد خودش برگرده نیست. لازم نیست خودش به نفس این کارو بکنه، لذا اسر و حرجی پیش نمیاد.
این
حساب نیت
فرق
نمیکنه. فرق هم بله. یعنی اگر ما روایات رو سندن و دلالتن تام بدانیم دیگه جای این تفصیل وجود نداره. چون روایات مطلقه به اطلاقش باید عمل بشه. آخر و دعوانا ان الحمد لله.
مالی که
پیدا
میشه اون کسی که پیدا کرده پولش رو بده صدقه بده و اون مال رو الان نگه داره خودش میشه.